نظر هیئت مدیره ارائه بدیم با هم مخالفت کنم. واقعا ازشون تشکر میکنم، همیشه حامی ما بودن و هیچ برنامه ای رو رأی منفی ندارن، چرا که رسالت کمیسیون، رسالت هیئت مدیره همونجور که در انتخابات فرموده بودن ترویج امر آموزش و پژوهش هست و در این زمینه تشکر میکنم. یک کف به افتخار هیئت مدیره خانم مطلع تهران. مورد بعدی، ما بعد از اینکه کمیسیون توی مهر ماه در واقع تشکیل شد، دغدغه اصلی ما اعضای کمیسیون آموزش و پژوهش این بود که به در واقع به مانند برخی از کانون‌ها امر وکالت تخصصی رو استارت بزنیم، رقم بزنیم و شروع کنیم، چیزی که در دوره‌های قبلی کانون وکلای کرمان تا جایی که من اطلاع دارم از سال 96 من وکیل هستم تا الان رخ نداده بوده. خواستم خدمتتون بگم ما این مورد رو، اینکه می‌خواهیم دوره‌های تخصصی وکالت رو شروع بکنیم، به هیئت مدیره محترم انتقال دادیم. حمایت هیئت مدیره به ما اعلام شد و در این زمینه یک کارگروه تخصصی تشکیل شد با مدیریت جناب آقای دکتر علی خاجویراد، ریاست محترم خانم وکلای کرمان. انشاءالله به زودی اخبار برگزاری دوره های تخصصی وکالت بعد از اینکه زیرساخت ها و لوازمش برقرار شد در سایت کانون قطعاً به توافق اطلاع رسانی میشه خدمتتون. ازتون خواهش میکنیم اگر در نظرسنجی در اینکه در چه زمینه علاقه دارید دوره های تخصصی وکالت برگزار بشود یا هر نقد یا پیشنهادی دارید، به اعضای کمیسیون آموزش یا شخص من که دبیر هستم گزارش بدین، اطلاع بدین. انشاءالله قطعا در جلسات کمیسیون آموزش به شور و مشورت گذاشته میشه تا در خصوص همون موضوعاتی که مطلابه و گزیده جمع وکلای کرمان هست دوره های تخصصی وکالت رقم بخوره و آغاز بشه. مورد بعدی این هستش که توی کارگاه آموزشی قبلی که جناب آقای دکتر هریسی زحمت کشیدن تشریف آوردن، ما گفته بودیم که گواهی حضور در جلسه خدمت حضار ارائه میشه، ولی کم اگه یادتون باشه همون شب یا حالا فرداش اینترنت ها قطع شد، اون اتفاقات افتاد و واقعا دیگه آنیبل شدیم، ناتوان شدیم بتونیم کاری انجام بدیم. هنوزم که هنوزه خیلی ها به سایت به در واقع کانال واتس اپ کانون دسترسی ندارن. خواستم خدمت معارض بشم که زیرساختهاش داره مهیا میشه و به زودی زود مراتب خدمتتون به توافق اطلاع داده میشه که تشریف بیاریم کسانی که حضور داشتن در بارگاه مسئول و گواهی حضور رو عفو کنن. و مورد آخر هم زیاد دیگه اطال کلام نکنم، بحث امور کمیسیون آموزش بود که میتونیم وارد پورتال کانون وکلای کرمان بشیم، بحث اون در واقع منوی کمیسیون آموزش و پژوهش رو که تیک در واقع روش کلیک کنید تمام فایل های صوتی، تصمیمات، اطلاع رسانی ها و در واقع مواردی که از دستگاه کمیسیون آموزش و پژوهش به تصویب میرسه و برگزار میشه برای شما قابل دانلود و استماع هست. من عذرخواهی میکنم، اطاله کلام کردم و انشاءالله که در ادامه کارگاه از محضر حضرت استاد رستمی بهره مند بشید. در خدمت هم هستم جان.
خدمتتون در رابطه با این بحث ساعات کلاس‌های آموزشیتون بفرمایید اون ساعتی که اعلام می‌فرمایید کلاس‌ها شروع بشه و اون ساعت تموم بشه، چون برنامه‌ریزی میشه حتما جاهای آدم باید کار داره بره، این که تداخل پیدا می‌کنه. مثلا شما می‌فرمایید 9 و این نزدیک ساعت 10 کلاس شروع میشه و عذرخواهی می‌کنم 11 و نیم می‌فرمایید دوباره با 20 دقیقه تأخیر از اون ور دوباره تأخیر. من یه لطفی بفرمایید خدمت همکارا و کارآموزای عزیز لطف کنید که سر ساعت تشریف بیارن، هم شما که وقتی سر ساعت شروع بفرمایید دیگه مقید میشن که همه سر ساعت بیان دفتر کلاس. وقتی میبینن این ترورانس هستش، خب من میگم خب من که نه برم کلاسی تشکیل نمیشه، بذار من 9:30 برم. این میشه یه حالت اپیدمی پیدا میکنه و از اون حالت نظم انضباطش میاد.
حتما لحاظ میشه
چه
هم هستن تذکر بفرمید چه حتما لحاظ میشه. البته قطعاً تک تک این موارد معاذیر موجهه خودش رو داره. در واقع شاید شما در واقع به چشمتون بیاد یک کارگاه برگزار شد ولی باور بفرمایید از روز قبلش هماهنگی ها بر به عمل بیاد. فرودگاه هست، هتل استاد هست، در واقع یه سری تشریفات شکلی هست که تا الان باعث شده بعضن بعضی کارگاه ها با یک سری تأخیر که حالا قابل اهماز هست آغاز بشه، ولی که من ایراد شما رو رد دعوا نمیزنم، موجه هست و چشم رعایت میشه و لحاظ هایی کرد. خب به اتفاق خودتون یک خط بزنیم. استعداد دارم از جناب آقای دکتر رستمی که در ادامه امروز جلسه امروز ما رو از علم خودشون بهره‌مند کنن. دست بکشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و مجدد امیدوارم که تا اینجای کار خسته نشده باشید. قطعا خسته نیستی. خب تا اینجای کار یه مرور اجمالی بکنیم که ما در خصوص چگونگی شکل‌گیری سازمان تعهدات حکومتی صحبت کردیم، کلیاتی از صلاحیت‌هاش رو بیان کردیم، در خصوص ساختار شعب این سازمان توضیح دادیم که خلاصش میشه همین اسلایدی که میبینید، گفتیم شعب بدوی، تجدید نظر، شعب عالی و هیئت‌های بدوی، تجدید نظر، شعب عالی و این طرف هم شعب ویژه قاچاق، قاچاق رو داریم که تشکیل شده. در بحث آیین دادرسی شعب تعهداتی یه نکته مهم این هست که آیا ما میتوانیم، سوال بود که من داشتم بیرون، یکی از بزرگان از من پرسید آیا میتونیم به مقررات عام آیین دادرسی رجوع کنیم یا نه، یکی از بحث‌های بسیار مهم در این خصوص این هست. و به اضافه این که گفتیم هر حیطه تخلفاتی سازمان ممکنه قانون و مقررات خاص خودش رو داشته باشه که اینها رو انشالله سعی می‌کنیم تا جایی که مقدور هست خدمت شما ارائه بدیم. خود من از اون اسلایدهایی که اهمیتش کمتر از عبور می‌کنم که اون مباحث اساسی‌تر به اسم شما فرصت من محدود هست. در خصوص اینکه شعب تعهدات حکومتی میتوانن به مقررات عام آیین دادرسی مراجعه کنن یا نه، سه تا دیدگاه کلی از همون ابتدای شکل‌گیری سازمان وجود داشته. امکان رجوع مطلق به مثلا قانون آیین دادرسی کیفیت شاید که عمده رسیدگی هایی که در سازمان تعهدات حکومتی وجود داره از جنس تخلف و شبه جرمه، حالا شبیه جرم هست. البته توجه داشته باشید توی این مقرراتی قبلا هم خوندیم دیدید جاهایی که اون شعب تعهدات اون جنبه جبران خسارت هم رسیدگی میکنه. این هم یکی از نکات و امتیازاتی هست که سازمان تعهدات حکومتی دارد، چون تا به تشریفات هم نیست، هزینه دادرسی نمیخواد پرداخت بشه، از این جهت هم میتونه قابل توجه باشه. دیدگاه دوم عدم امکان رجوع مطلق هست مگر در موردی که تصریح باشه. و دیدگاه سوم رجوع موردی و حسب مورد، من اینا رو خیلی سریع میگم رد میشم. یک دیدگاهی در بین شعب تعهدات از قدیم وجود داشته، یک سری بحثای تاریخی هم کمک کرده، میخوام تقویت کرده این دیدگاه رو. بخم از همون اول ازش من این بود که شعب تعهدات حکومتی بلاخره مرجع رسیدگی کننده هستن. ماده واحده سال 73 هم اینها رو صالح تونسته که رسیدگی کنن و حکم قطعی در خصوص اون موضوعاتی که در صلاحیتش هست رو صادر بکنن. منتها نکته‌ای که وجود داره این هست که میگن خب رسیدگی مستلزم ابزار و لوازمش هست، میگن اذن در شیء مستلزم اذن در لوازم اون هست. اگه قرار هست من یعنی اون مواردی که دادگاه انقلاب رسیدگی میکرد الان من دارم رسیدگی میکنم ولی امکان و اختیاری نداشته باشم، عملا این رسیدگی من از اون کارهای لازم برخوردار نخواهد بود. یا مثلا میومدن به این استناد میکنن که میخوام اون چیزی که ماهیت این رفتارهایی که در این سازمان هست میکنن جنس تعذیر هست. دوستان این دایزه قدیمیتر هستن تو قانون مجازات سال 1970 خاطرش باشه مجازات 5 دسته بودن: حد، تعذیر، حالا حد به ساس دیه، تعزیر و مجازات های بازدارنده که این قانون مجازات سنواخی این دوتا رو اومد تلفیق کرد، به نوعی نقض مقررات حکومتی هستم، روی تعزیر حکومتی هستم و به این موضوع هم استناد میکردم. اونتا مهمترین چالشی که این نگاه داره مقایرتش با قانون اساسی، بلاخره قانون اساسی جایی تصریح داره میگه اون مرجعی که میتونه این اختیارات رو به اختیارات مثل مثلا صدور قرار تامین رو، جلب و مواد این شکلی رو یا ورود به منزل و امثال اینها رو صادر بکنه، اینها مراجع قضایی هستن. خب سازمان تعزیر حکومتی هم ذیل قوه مجریه است، ذیل وزارت دادگستری هست و به نوعی این اختیارات رو نمیشود برای این سازمان در نظر گرفت. از این سه بحث الزامات دادرسی منصفانه و اینها هم حالا بحثایی مطرح هست. بالاخره مرجع پرسیدینگ باید استقلال داشته باشه. استقلال خب یه شاخصه ها دارد و چه بسا برخی از این شاخصه ها در صورت تعزیرات حکومتی محل در حداقل این سوال و بحث باشد. برخی هم گفتن ماده واحده تکلیف ما رو مشخص کرد. اگر ماده واحده منظورش این بود که ما مراجعه کنیم مقررات عام آینه دادرسی، خودش میگفتی وقتی به صراحت داره میگه مطابق آیین‌نامه، یعنی با وجودی که بالاخره در همون زمان هم یه قانون آیین دادرسی داشتیم، قانون کیفری داشتیم، به صراحت داره میگه آیین‌نامه، یعنی شما باید به آیین‌نامه رجوع کنید و به همین خاطر میگن اصل بر این هست که شعب تعزیر حکومتی امکان رجوع به مقررات عام آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی رو ندارن. که حالا خب منتها خب اینم بازیستی چالش های خاص خودش رو داره که از جمله این که بالاخره اینجوری میشه وقتی مرجع قضایی با یه سی محدودیت های مواجهه، وقتی شما این محدودیت ها رو برای رئیس شعبه تعزیر تو کنید قائل نباشید، یعنی این که به صورت مطلق یه اختیارات خیلی گسترده‌ای خواهد داشت که چه بسا باعث بشه حقوق اشخاص در واقع نقض بشه. بحث بعدی حالا دیدگاه سوم رجوع موردی هست. این مدلی هست که در عمل شعب تعزیر حکومتی، حالا منها جاهایی که نص داریم، اون جاهایی که نص داریم باید رجوع که بحثی نیست، اون جاهایی که نص نداریم معمولا میگم این دیدگاه بیشتر در عمل پیاده میشه که مراجعه های موردی دارن. یعنی شما وقتی رأی شعبه تعزیرات رو می‌بینید مثلا می‌گید ارجاع به قانون کیفری داره، حالا قانون مدنی مثلا حسب مورد داره، که شبیه آن چیزی که ما مثلا تو شورای حل اختلاف قبل این قانون اخیر داشتیم که مثلا دو تابع اصول دادرسی هست ولی تابع تشریفات آیین دادرسی نیست. و یه چیزی شبیه این مدل در رویه به نوعی پیاده میشه. من تا توجه داشته باش حالا سمز اینکه کدام دیدگاه به لحاظ حقوقی درست هست و اینها بلکه هر کدام نیستی چالش های خاص خودش رو داره، ما یه سری مستندات مهم داریم. این اسلاید مهمه دوستان توجه داشته باشن، چون اون کلید و ماده های کلیدی هست که مثلا هر پرونده احیانا در حوزه تعزیرات مدنی وکیل داره، حتی پرونده شخصی مثلا خودتون ممکنه مواجه بشید، اینها شما رو راهنمایی میکنه که بدانید که اون آیین دادرسی که باش مواجه خواهید بود چیه. در عرایض قبلی عرض کردم که شما پرونده های قاچاق رو از پرونده های موضوع قانون مواجه قاچاق حالا و عرض رو جدا کنی از دیگر پرونده. در بحث پرونده های قاچاق ما دو تا ماده کلیدی و مهم داریم. یکی ماده 51 که حالا نمیدونم از اون که قابل خوندم هست کنم که میگه در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری. من تو دقت داشته این ماده 51 فقط مال شعب تعزیر حکومتی نیست، مال دادگاه‌های انقلاب و احیانا دیگر مراجع قضایی که بنده قاچاق هم رسیدگی می‌کنن، اونا با همین تکلیف مواجه هستن. یعنی در بحث بنده قاچاق ما باید ببینیم که آیا قانون مواجه با قاچاق حالا و عرض حکم خاصی مقرر کرده است یا نکرده. مثلا به من مثال زدم، مثلا تو بحث قرارهای تأمین قانون قاچاق قرارات خاص و خیلی متفاوت از ذهنیتی که شما در قانون آیین کیفری دارید داره. مختص عرض میکنم مختص تعزیرات نیست، شما دادگاه انقلاب هم میشون. پس وقتی ماده 51 هست در خصوص شعب تعزیرات حکومتی هم قابل اجرا هست، پس شعب تعزیرات حکومتی میتواند به پس از ماده 51 مراجعه بکنه به قانون اساسی. مثلا وقتی میخواد احضار بکنه متهم رو، باید مثلا ابلاغ بکنه بهش، و حالا البته باید اسمی نیست میکرد که مثلا عرض بکنم احضار بکنه بهش، حالا جلب هست به اون قرارات آیین دادگستری کیفری رو مثلا باید رعایت بکنه، و دیگر مواردی که در قانون آیین دادگستری کیفری پیش بینی شده. یکم ماده مهم بعدی ماده 46 که البته اینو ما قبلا در آیین نامه قانون نحوه اعمال تعذیرات مبارزه با قاچاق و ورز داشتیم که قانزا اومد اینو در قانون تصریح کرد. دقت فرمایید که در کلیه مواردی که سازمان تعذیرات حکومتی صالح است، ماده 44 منهای اون 5 مورد میگه در هر جایی که سازمان تعذیرات حکومتی صالح به رسیدگی هست، شعب تعذیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند. پس اگر مرجع قضایی میتواند احضار بکند، پس شعبه تعذیرات هم میتواند. اگر میتواند جلب بکنه، شعبه تعذیرات هم میتونه. اگر فرض کنید مرجع قضایی تحت شرایطی مثلا میتونه توقیف اموال رو بدهد، این شعبه تعذیرات حکومتی هم میتوانند. بستان ماده 46 دارای این اختیار هستند. در انتهای ماده میگه که جز در مواردی که در این قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضایی تصریح شده. با تتبعی که من در انجام دادم این دو تا استثناء بیشتر نداشت که امروز که با شما صحبت میکنم فقط یک استثناء دارم. استثنایی که در اصلاحیه 1400 منسوخ شد چی بود؟ بحث ورود به منزل بود که میگم اگر بخواهیم ورود به نوعی بازرسی منزل و مکان انجام بدهیم، این هم منوط به دستور مقام قضایی هست. در اصلاحیه 1400 قانون قاچاق اومد اصلاح شد، گفت که این منوط به اخذ مجوز مرجع رسیدگی کننده است. یعنی ضابط میتوانه در اون پرونده که دست تعذیرات از خود رئیس شعبه تعذیرات این مجوز رو بگیرد. یعنی میخوام این یه موردم عملا دیگه جز استثناء نیست. تنها استثنایی که در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق هست تبدیل جزای جریمه نقدی به حبس. یعنی اگر شعبه تعذیرات حکومتی حکم جریمه نقدی داده، شما در ماده 523 قانون اساسی کیفری فرایند اخذ جریمه نقدی رو میدونید. ماده 60 هم شبیه اون هست، مثلا یه تفاوت های مهمی هم داره که باید بهش توجه داشته باشید. ولی نکته اینه در اونجا وقتی میخواد جریمه نقدی تبدیل بشه به حبس، آخرین راهکار وصول جریمه نقدی میگه که این کار باید توسط قاضی پایه 5 قضایی انجام بشه، قاضی که حداقل پایه 5 قضایی باشه انجام بشه، خود شعبه تعذیرات رأسا انجام نمیده. منهای این یک استثناء، هیچ استثنای دیگری نداره. یعنی اگر بخوایم سادهش بگیم تقریبا در پرونده های قاچاقی که سازمان تعذیرات حکومتی انجام میده همون صلاحیتی رو داره که فرض کنید بازپرس داره، همون صلاحیتی داره که دادگاه انقلاب داره، و این نکته مهمی است که باید بهش توجه داشته باشه. یه مستند عامه دیگه‌ای که به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش بینی شد، ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در واسطه اجرای احکام مدنی مراجع شبه قضاییه که در اینجا به آرای تعذیرات هم اشاره شده. منتها تفاوت مهم داره، مثلا آرایی که توسط این هیئت‌های مربوط به قانون کار پیش بینی شده، خب اینا وقتی قطعی شد برای اجرا کجا میره؟ شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری در قالب ماده 27 اجرا میشه. ماده 27 میاد میگه که مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، و همچنین آرای مدنی تعذیرات حکومتی نیز مجرا هست. مثلا شعبه تعذیرات تو فرض کنید تخلف گرانفروشی اومده گفته که مثلا 10 میلیون تومان باید پرداخت بشه به اون کسی که شکایت کرده، از اون که به نوعی بزهدیده هست. این نحوه اجراش تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالیه. اگر ماده یکی که این قانون نحوه اجرا هم دوستان تو ذهنشون باشه، اونجا میگه که اجرای احکام محکومیت مالی تابع این قانون و قانون اجرای احکام مدنیه، یعنی عملا شعب تعزیرات حکومتی با این گفتم تفاوت اینه که خود شعب تعزیرات حکومتی اجرا رو انجام میدن دیگه، برای اجرا احکام دادگستری خودشون اجرا رو انجام میدن و طبق چه مقرراتی انجام میدن؟ طبق همین قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی، قانون اجرای احکام مدنی و احیانا قوانین دیگری که در این حوزه وجود داره. این نقص اجرای محکومیت های مالی. تبصره میگه که محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها هست. در اصل پرونده قاچاق که ما بحثی نداشتیم چون با ماده 46 و 51 که داریم تکلیف مشخص شده. در غیر پرونده های قاچاق اگر رسیدیم به مرحله صدور حکم قطعی، اجرای حکم دوباره مطابق قانون آیین‌نامه کیفری. مثلا اینکه بحثایی که بود این بود که مثلا قبلا شعب تعزیرات حکومتی در غیر پرونده قاچاق امکان صدور قرار تامین نداشتن، ولی به اسناد این ماده 20 تفسیر ماده 27 چون دارید قانون کیفری که میگه قاضی اجرای احکام کیفری اگر در متهم محکوم قرار تامین صادر نشده باشه میتونه قرار تامین صادر کنه. شعب تعزیرات میومدن تو مرحله اجرا در خصوص متهم قرار تامین صادر میکردن. البته امروز که صحبت میکنیم با اصلاحیه آیین نامه 1403 در مرحله رسیدگی هم تحت شرایطی شعب تعزیرات میتونن قرار تامین صادر بکنن. این دو سه مورد رو حتما به ذهن داشته باشید که یعنی تکلیف شما رو مشخص میکنید کجا باید به عمومات رو مراجعه کنید، کجا باید به مقررات خاص. البته غیر این در دو سه مورد خاص هم قانونگذار ارجاع به مقررات آیین‌نامه کیفری یا احیانا آیین‌نامه مدنی داده. حالا امهاتش همین دو سه تا مادی بود که اینجا عرض کردم. خب این رو رد بشیم. حالا یه بحث مهمی هست، گفتیم ماده واحده اومده گفته که آیین رسیدگی تابع آیین نامه هست. سوال، قانون مصوبه مجمع آیین نامه هم آیین نامی است که به اسناد قانون مصوبه مجمع ایجاد شده؟ یه بحث مهم حقوقی اینجا مطرح هست، اون این که این آیین نامی که تصویب می شود آیا می تواند مغایره با قانون عادی باشد یا نه؟ یکی از بحث‌های مهمی هست که وجود داره. حالا برخی ها به این اسناد کردن چون گفتن این آیین نامه به اسناد مصوبه مجمع ایجاد شده، خب جایگاهش خاص دیوان عدالت اداری نمیتونه به جهت مغایرت با قانون ابطال بکنه، ولی اونچه که در رویه دیوان عدالت هست از جمله این رأی 664-665 در دو مورد آیین نامه تعزیرات حکومتی رو که اتفاقا بحث‌های مربوط به آیین دادرسی هم بود رو اومد ابطال کرد به جهت اینکه اون مقرراتی که پیش بینی شده مغایر با اون مقررات قانون آیین دادرسی کیفری حاکم در اون زمان بود. مثلا ما داریم که یک قاعده داریم اصل منع تشدید مجازات در محلی تجدید نظر، مثلا یک ماده اسنادی این نقض کرد که خب این اصل رو رعایت نکرده. ولی خب یکی از موضوعات حالا چالشی و مورد بحث هست در خصوص وجود دارد. در خصوص مواردی که حالا تصریح داریم مثل ماده 51 چلشی قانون قاچاق، ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت، در خصوص که بحث و تردیدی نیست میشه به عمومات مراجعه کرد، ولی در خصوص دیگر موارد حالا به نوعی شعب تعزیرات هم معمولا خودشون با این با احتیاط عمل میکنم و در یک مواردی این رجوع رو انجام میدم. در ادامه مباحث من سعی میکنم زمان رو مده قسمت تقسیم کنم، ولی تو مباحث واقعا طولانی نمیرسیم، ولی در حد اینکه کلیاتی دوستان بدانن اگه خودشون تمایل داشتن حالا مطالعه بکنن بعدا. ما گفتیم تخلفات رو تقسیم میکنیم، تخلفات غیر قاچاق و قاچاق. نقص تخلفات غیر قاچاق یکسی بحث های دادرسی در خود قوانین اومده و بخش عمدش در آیین نامه ذکر شده. خب گفتیم که تفسیر دوی ماده واحده ما رو ارجاع داده به آیین نامه. از موارد مهمی که مطرح هست بحث این که آیا می شود دعوای جبران ضرر زیان رو در مراجع تعزیراتی رسیدگی کرد. پاسخ اینه که مثبته و رویه هم همین، یعنی بحثی نداره که ماده 53 قانون تعهدات حکومتی به صراحت داره این رو بیان میکنه، یا اگه مثلا خلاف گرانفروشی هست، نمیدونم احتکاری هست، از خارج از شبکه‌ای هست و مواردی از این قبیل که نوعاً شاکی خصوصی هم دارد، در اصل اینها اون مراجع صدور احکام تعهدات حکومتی ضمن صدور احکام تعهدات عامل ورود خسارت رو مکلف به جبران خسارت مشابه چیزی که در قانون آیندست کیفری برای مراجع کیفری پیش بینی شده. شما اینجوری تو ذهنتون تداعی بکنید که میتونه این کار رو انجام بده. ماده 54 هم حق به نوعی جبران خسارت و شکایت رو پیش بینی کرده. ماده 26 آیین‌نامه سازمان تعهدات حکومتی که این اصلاحیه 1403 هست، اومده به نوعی دقیقاً قلمرو این جبران خسارت رو مشخص کرده که میگه که هر دو جنبه عمومی و خصوصی رسیدگی میکنه. اون جنبه خصوصی شاملش اعاده وجوه دریافتی ناشی از تخلف ارتکابی و خسارات دادرسی ناشی از اثبات از قبیل هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه. یه نکته هم فراموش نکنم بگم، یه بحثی هم مطرح است که آیا افرادی که به عنوان وکیل مداخله میکنن در پرونده سازمان تعهدات حکومتی حتما باید پروانه وکالت داشته باشن یا نه؟ دوستان میدونن که در آیین‌نامه مربوط به تعرفه حق الوکاله یه بندی داره در خصوص میزان حق الوکاله وکلا در شعب تعهدات حکومتی، یعنی یه نرخ در اون حق الوکاله قانونی آیین‌نامه‌ای براش وجود داره. در خصوص پرونده های قاچاق، چون ما باید مقررات در جای قانون قاچاق تصریح نداره به آیین دست کیفری رجوع کنیم، آیین دست کیفری هم اون وکیل رو قبول داره که پروانه وکالت از مراجع ذی‌صلاح گرفته باشه، پس در پرونده های موضوع قانون مبارزه با قاچاق حالا و از حتما باید پروانه وکالت داشته باشه. یعنی شعب تعهدات قاطعا کسی که فاقد پروانه هست، حالا منهای موارد وکالت اتفاقی اینها رو قاعدتا نباید بپذیرن. منتها در خصوص غیر پرونده های موضوع قانون مبارزه با قاچاق حالا و از این الزام وجود نداره. یعنی کسی ممکنه به صرف اینکه نماینده مثلا کسی هست، وکالت مثلا کاری داره، اینها میتواند تحت دعوا بکند. که البته در یه مقطعی دفتر حقوقی وقت سازمان اومده بود، البته قبل من بود، اومده بود یه بخش نظر مشورتی داده بود که از وکلای دادگستری استفاده بشه، که بنده خدای رفته بود درخواست ابطالش از دیوان خواسته بود، منتها چون بحث بود گفتیم مشورتی هستن چیزی نیست که الزامی نداره که هر چیزی هم گفته باشه الزام آور نیست، دیوان از این جهت اون رو ابطال نکرد. ولی اجمالا در غیر پرونده قاچاق نیازی پروانه وکالت نیست، بین پرونده قاچاق حتما باید پروانه وکالت داشته باشه. در بحث تعهدات امور بهداشتی باز بحث جبران خسارت تصریح شده. به صورت کلی در همه پرونده های موضوع اصلاحیت سازمان اگر احیانا شاکی خصوصی باشد که ضرری دیده باشد، می تواند اون ضرر زیانش رو از همون شورای تعهدات حکومتی مطالبه کنه. در پرونده قاچاق باید ضوابط آیین دادرسی مدنی رو رعایت بکنه، ولی در پرونده غیر قاچاق باید درخواست انجام میشه، یعنی کارت هزینه دادرسی هم اخذ نمیشه. در قانون تعهدات امور بهداشت امانی هم یه سری مباحث هست که مختص این قانونه، که در توضیحات قبلی اشاره کردم. اینکه صرفا به تخلفی شعبه تعهدات رسیدگی کنه، کمیسیون ماده 11 که در وزارت بهداشت تشکیل میشه تخلف رو احراز کرده باشه بعداً اجرا بده، پس در این صورت امکان رسیدگی نداره. گزارش هم که داده میشه صحتما باید گزارش کارشناسان وزارت بهداشت باشه، با گزارش کارشناسان دیگر یا ضابطین مثلا دادگستری امکان رسیدگی وجود نداره، که اینا رو باید تجربه داشته باشه. در قانون نظام صنفی هم ماده 72ش اساس دادرسی مهمه، چون اون صلاحیت ها رو مشخص میکنه. گفتیم 5 تا تخلف اگر از 1,200,000 تومان بیشتر باشه در صلاحیت هیئت هاست، اگر کمتر باشه و یا در صورت دیگر تخلف ها صرف نظر از ارزش به انصافی که دارن، اینها در شعب تعهدات حکومتی رسیدگی می شود. تو این تفسیر 3 هم میگه که ترتیبات رسیدگی ام از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب قرارات سازمان تجزیه حکومتی، یعنی کانزام سنفی با این فراز فرودهایی که داشته در نهایت گفته که بله تخلف بلاز ماهوی مشمول کانزام سنفیه، این که تخلف چیه مجازاتشه، ولی دادرسیش تابع همون مقررات حاکم بر تعزیرات حکومتی هست. این بحثی در خصوص آراء تعزیه حکومتی است که آیا قابل اعتراض در دیوان عدالت‌داری دارد یا ندارد. در اون ابتدای عرایضم ساعت قبل جلسه قبل عرض کردم که در اون ماده واحدی میاد میگه که امور مربوط به تعزیه حکومتی به شعب به دولت قوه مجریه محول میشود که در این رسیدگی حکم قطعی صادر کنه. اینو داشته باشید. و یک نکته هم هست، در سالهای نخستین تشکیل سازمان تعزیه حکومتی در عمل اکثریت شد میگم قریب به اتفاق بر اساس شعب تعزیه حکومتی همون قضات دادگستری بودن که مثلا صبح شعبه ای داشت در دادگستری، بعد از ظهر میومد مثلا پرونده های تعزیه حکومتی رسیدگی میکرد. اون یه فرهنگش یه فرهنگ قضایی بود و همون اساس در اون سالهای اول یه مقاومتی بود در خصوص این که رأی که شعبه تعزیرات رسیدگی میکنه قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری نداشته باشه، یعنی بیشتر مقاومت از این سمت بود. ولی در خصوص اون چیزی که در قانون در واقع نظام سنفی پیشبینی شده، اینجا تفسیر 8 ماده 72 به صراحت تصریح میکنه آرایی که سازمان صادر میکنه قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری دارد، که البته ما یه سری آرای وحدت روی باز دیوان رو هم در این خصوص، دیوان عدالت رو هم در این خصوص داریم که اومده گفته که اینها قابلیت اعتراض در دیوان عدالت رو داره. تنها استثنایی که داره گفتیم چیه؟ پرونده های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست که اینها قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری رو نداره. اما برسیم به آیین‌نامه سازمان تعزیه حکومتی که مهمترین سند به نوعی دادرسی سازمان هست. بحث ضابطین در ماده 17 ذکر شده که این اصلاح 1403 توسعه داده ضابطین تعزیرات رو، ضابطین تعزیرات هم از ضابطین دستگاه قضایی، چون میگه کلیه ضابطان دستگاه قضایی هم از ضابطان عام یا خاص که ما در قانون کیفری داریم و ماموران و بازرسان ناظران وزارت خانه بهداشت درمان آموزش پزشکی بلخص تفصیل تخلفات موضوع قانون تعزیرات متمور بهداشت و درمانی، وزارت جهاد کشاورزی، راه شهرسازی، صنعت معدن تجارت و سازمان‌های وابسته به آنها مثل سازمان حمایت، سازمان اسناد و دیگر سازمان‌هایی که اتحادیه‌ها و اینها به نوعی جز ضابطان دستگاه تعزیه حکومتی محسوب میشن و به نوعی باید تبعیت کنن از دستوراتی که رؤسای شعب تعزیه حکومتی صادر میکنن. جهات شروع رسیدگی در ماده 18 آیین‌نامه پیش بینی شده که یکی از مواردش هم شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی هست. حالا ممکن است موکلی داشته باشید، خب متضرر شده می توانید در این قالب شکایت بکنید و رسیدگی انجام میشه و گزارش های ضابطین و دیگر مواردی که در اینجا بهش اشاره شده. یه ماده 19 داشتیم که البته 1600 اصلاح شد، حتما تلویزیون احتمالاً دیدید که قبلا رئیس شعبه تعزیرات می اومد مثلا تو این مناسبت ها مثلا عید نوروز و مثلا همین نزدیک های ماه رمضان و تر اجرا می کرد، همونجا به نوعی تفهیم اتهامه انجام می شد، همونجا هم حکم صادر می شد و یه خبری هم ازش تهیه می شد. این اصلا می گن شعب سیار که مثلا این مقاطعی خیلی هم روش تأکید وجود داشت، الان شاید کمتر از گذشته هست. این ماده 19 اصلاح شد ولی شعبه سیار رو حذف نکرد، باز چون جا صحبت از تصدی شعب سیار میکنه که بینید خود رئیس شعبه به همراه بازرس ها مراجعه میکنه مثلا به واحدهای سنفی، واحدهای تولیدی و همونجا رسیدگی انجام میشه. اگر تو ما همون موقع مثل بحث ها داشتیم خب داخلی مثلا تو پرونده های مهم لخر تر ممکنه بیاد بگم من فاکتوری دارم که مثلا کالا رو به این قیمت خریدم بر اساس همون هم دارم به این قیمت میفروشم، خب وقت میخواد برای دفاع، بالاخره حق برخورداری از وکیل، موارد این شکلی که محدودتر شده ولی باز هنوز رتبایی از اون شعر سیار دیده میشه. ماده 20 هم به حال مستند و مستدل بودن آرا اشاره میکنه. آرای قابل تجدید نظر رو مشخص کرده. بنده الف البته یه مشکلی هم داره، میگه حد اکثره، میگه آرا شعبدی بجز در ماضی قطعی است، یعنی قابل اعتراض است، یعنی اصل بر قطعیت مگه اینکه خلافش باشه. الف حد اکثر جریمه قانونی قابل اعمال برای هر تخلف معادل جزای نقدی درجه 8 موضوع ماده 19 قانون مجازات باشه. خب چقدر الان درجه 8 دوستان حدوزه داره؟ تا 3 میلیون تومان من یادم هست بکنم افزایشم پیدا کرد دوست شد. حالا هر عددی هست باید میگفت مثلا بیش از اون حد اکثر یا حد اکثر، چون اگر چون از 1 ریال شروع میشه درجه 8 تا حالا هر عددی که در اونجا پیش بینی شده تکون به روزستانی که بوده، این اراده هست. و البته یکی از ویژگی های مثبت این اصلاحی زا چاست هسته میده که این بنده بی رو هم اضافه کرد. این نکات مهمه که بسا خیلی مهمتر از بحث جریمه نقدی هستم ولی قبلا قابل اعتراض نبودم و قانون‌گذار اومد این موارد رو هم قابل نصب پارچه داریم. مثلا تو مراتب مثلا چندم معمولا هست که نصب پارچه، انحلال مؤسسه، تعطیلی محل، برکناری از سمت، حالا ابطال پروانه، لغو پروانه و مواردی، ضبط یا مصادره اموال و مواردی از این قبیل رو هم اومده قابلیت قابل اعتراض دونسته که حالا قابل اعتراض هم از براءت و منع و موقوفی و محکومیت هست. این رو یه بعدا خودتون میبینید. اما در اصل که چه اشخاصی حق تجدید درخواهی دارن؟ ببینید در آیندس کیفری و آیندس مدنی مهلت تجدید درخواهی 20 روزه. دوستان دقت داشته باشن در شعب تجدید این 10 روزه برای شاکی و متهم، محکومان علیه و شاکی ظرف 10 روز پس از ابلاغ هست. اصلا ابلاغ هم این نکته داره، بعدا توضیح خواهم داد خدمتتون. یعنی مهلت کمتر هست از جهت منطقیه، چون هدف این بوده که سریعتر رسیدگی انجام بشه. به اضافه یه سری مراجع دیگه هم حالا حق اعتراض دارن، چه در خصوص براءت چه محکومیت، که این در بند ب بهش اشاره شده است. خب اگر ادفسوش در شعبه بدوی اعتراض شد، میره خب شعبه تجدید نظر، شعبه تجدید نظر رسیدیشو انجام میده. رأیی که شعبه تجدید نظر صادر میکنه قاعدتا این قطعیه، مثل شعبه تجدید نظر دادگاه ها. منتها از قدیم یک راهی بود، حالا معمولا چون افراد وقتی کارشون خراب شد که تمام شد معمولا به وکلا مراجعه میکنن، این تفسیر 23 خیلی میتونه کارساز باشه. البته قبلا ما یه تفسیر ماده 23 داشتیم که به نوعی تقریبا این تفسیری که ماده 22 هم تو دلش بود، تو ساختار ستادی سازمان هم مثلا یک اداری کل تحت امیمان مشروب همین تفسیری ماده 23 وجود داره. رأی هایی که قطعی شدن و اشخاص بهش اعتراض دارند، کلیتش بخوام همون 477 آیندس کیفری یه چیزی شبیه اون هست، منتها خود با یه تفاوتایی در اون. حالا چه کسانی میتوانن اعتراض بکنن؟ اولا نکته رو بگم، این ناظر به غیر پرونده های قاچاق هست. در صورت پرونده های قاچاق تبصره ماده 23 و حالا تبصره یک ماده 22 قابل اعمال نیست. در اصلاحی 1401 کاری که انجام شد این بود که مادن تفکیک کرد، مادن این آرای قطعی یا آرای قطعی شعب بدویه یا شعب تجدید نظر. اگر شعب بدوی باشه طبق تبصره‌ای که ماده 22 مدیر کل استان از رئیس سازمان میخواد که درخواست تجدید نظرخواهی بکنه، رأی قطعی شده، مهلت اعتراض تمام شده، حالا من شاکی مثلا مدعی هستم خلافه، میام با مدیر کل استان صحبت میکنم که ایشون نامه بزنه از رئیس سازمان درخواست بکنه که رئیس سازمان به نوعی تجدید نظرخواهی بکنه، که رئیس سازمان تجدید نظرخواهی میکنه، پرونده ارجاع میشه به شعبه تجدید نظر. اما اون چیزی که در عمل بیشتر اتفاق میفته تبصره خود ماده 23 هست که ناظر آرای قطعی صادر شعبه تجدید نظر سازمان. خب چه کسانی میتوانن اعتراض بکنن؟ شاکی محکوم علی، بالاترین مقام دستگاه گزارش دهنده، میگه اگر مدعی خلاف قانون بودن آرای قطعی شورای تجدید نظر تعذیرات باشه میتونه این درخواست رو ارائه بده. مثل ماده 477 که شما میدونید اعاده دادرسی اصلاً عام فقط دست رأی محکومیته، ولی اعاده دادرسی خاص همون 477 عام از محکومیت و براءته، اینم عام از محکومیت و براءت، چون شاکی هم میتونه در واقع این درخواست رو بده. فرآیندش به چه شکلیه؟ درخواستش رو میده، اگر این پرونده ها حالا ادارهش هم بخوام بگم معمولا تو استان داده میشه، میره به اون دفتر تخصصی که در ستاد سازمان وجود داره، اگر اونها به این جنبندی برسن که این رأی خلاف قانون هست، در نهایت با امضای رئیس سازمان از وزیر دادگستری درخواست نقض رأی و رسیدگی مجدد میشود، یعنی مرجع تجدیدش در نهایت که وزیر دادگستری هست، برخلاف تفسیر ماده 22 که خود رئیس سازمان شخصا انجام میدان. در اصل قلمرو موضوعی این تفسیر ماده 22 دو سه تا نکته مهم هست که کاربردی هم هست. یه اختلافی وجود داره، آیا شامل هیئت ها هم میشود یا نمیشود؟ هیئت های سه نفری که در تفسیر 2 ماده 72 قانون سفید پیش بینی شده، روی اینه که میشود، این رو هم میپذیره. علت اینه که در همون ماده 72 یکی از تفسیرها میاد میگه که رسیدگی تابع مقررات همون تعذیرات حکومتی، اینم یکی از اون مقررات تعذیرات حکومت، پس شامل هیئت ها هم میشه. ببینید وقتی رأی قطعی صادر شد شما دو تا راه دارید، یا طبق قانون دیوان عدالت اداری ظرف اون مهلت که 3 ماه هست برید در دادخواست برید در دیوان عدالت اداری رسیدگی بشه، یک راهی هم طبق تفسیر ماده 23 داره. اگر شما رفتید راه دیوان عدالت اداری رو رفتید، دیوان عدالت اداری فرض کنید اون رأی تعذیرات رو تایید کرد، آیا میشود دوباره تفسیر ماده 23 خواست؟ من یاد این زمانو از خودم استعلام گرفتم، ما جواب منفی بود، گفتیم مرجع بالاتر که دیوان عدالت اداری هست اون تایید کرده، من نمیتونم خلاف نظر مرجع قضایی اینجا تصمیمی بگیرم، پس شامل آرایی که عملا در دیوان عدالت اداری ابطال شده نمیشه. مورد داشتیم مثلا شخص حتی تو قانون جای دیوان یه مرحلی شده رسیدگی دیوان که میرفت بدوی رأی تایید کرده بود تو محلی تنزیقه های اسقاط حق تنزیقه رو ساقط کرده بود، بعد تفسیر ماده 23 خواستیم، گفتیم که چون بدوی دیوان اومده این رو تایید کرده قابل قبول نیست. بنابراین اینو باید حواستون باشه، اگر رفت دیوانت تایید شد راه تفسیر ماده 23 هم به نوعی بسته می شود. منتها خوبی تفسیر 23 این که مهلت ندارد، یعنی حالا یه وقت هست مثلا این افراد هم که حقوقی نیستن خیلی به این مهلت ها توجه ندارن که حالا مثلا یه سال قبل یه رأی صادر شده میاره برای شما، خب راه دیوان مسدود هست، خب راه تفسیر ماده 23 رو می شود به نوعی در پیش گرفت و از این طریق به رأی اعتراض نمود، که اگر حالا چنانچه وزیر دادگستری این تقاضا را وارد دانسته و رأی و رأساً یا با گذاشت رئیس سازمان رأی قطعی مذکور را خلاف قانون بداند، پرونده توسط وی جهت رسیدگی به یک از شعب عالی ارجاع میشه، شعب عالی در تهران تشکیل میشه، مثل همون شعب قدیم میتونیم تشخیص آلاتون مانوز کیفری، همون شعبی که به 470 رسید، مثل همون خودشون رسیدگی میکنن دوباره رأی صادر، رأی که صادر میشه قطعیه، ولی نکته خود این رأی قابل اعتراض در دیوان عدالت‌داری هست، چون این آخرین اراده سازمان تعذیرات حکومتی هست دیگه، ولی اینم هم توجه داشته باشید یه ریسکایی داره دیگه، ممکن شما درخواست تفسیر ماده 23 بخوای ولی عملا منتهی به اینکه وزیر دادگستری این تجویز رو انجام بده نشه، اون مدت 3 ماه شما بگذره، ولی اجمالا درخواستشون پذیرفته شد، این رأی که شعبه عالی صادر می‌کنه مجدد در دیوان عدالت‌داری قابلیت اعتراض دارد، و چون رأی قطعیه صرف تجویز مانع اجرای حکم نیست، اینم تازه متو این چیزی موارد